بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المرسلين ومؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله. عرض شد که منشأ قول به این که بعد از تلف تراد ممتنع است و چون تراد ممتنع است دیگر قول به بقای جواز برای طرفین، جواز رجوع و انتقال حق طرفین به بدل تالف من المثل او القیمه وجهی ندارد. این معروف است در السنه فقها، لذا ادعا کردن به این که تراد به واسطه تلف دیگه ممتنع می شود. منشأ این کلام یا به خاطر این است که، یعنی چرا گفتن تراد به واسطه تلف ممتنع است، یکی از این دو وجه ممکن است باشد و عبارات فقها هم صریح نیست، یعنی هم می سازد با وجه اول هم می سازد با وجه دوم. احتمال دارد که این منشأ این کلام این باشد که تراد ملکی به لحاظ دلیل مقید است به صورت بقاء عوضین، پس بنابراین با وجود عوضین تراد ملکی دو طرفی که معاتات بینشان واقع شده است ممکنان، بعد از تلف تراد ملکی ممتنع می شود. این رو از کجا میگید؟ از دلیلی که استفاده میشود در این مقام. همون جوری که در باب هبه ادعا کردن که دلیل دلالت دارد که هبه قائم جواز رجوع در باب هبه قائم به عین موهوبه است و اگر عین موهوبه باشد للواهبه ان یرجع از هبه خودش، بعد از تلف امکان رجوع نیست. کذالک در باب معافات جواز رجوع متعاطیین به دیگری و گرفتن اون چرا که به دیگری داده اند موضوع عوضین است. اگر موضوع عوضین است بعد از تلف موضوع که منتفی شد حکمم که جواز رجوع باشد منتفی خواهد شد. یا این است که آمدن گفتن آقا بعد از تلف تراد ممتنع است و احتمال دارد که وجه دوم باشد و اون اینه که موضوع تراد عقلن مقید است. چطور؟ چون ملکیت صفت وجودیه است، ملکیت یک وصف وجودی است ولو اینکه عنوان انتزاعی است، منشأ انتزاعی او باید امری باشد چی؟ موجود. لذا بعد از تلف که موضوع انتزاع ملکیت است، بعد از تلف عوضین چون موضوع باقی نمیماند وصفم که عارض بر اون موضوع شده است به تبع موضوع اونم بقا ندارد، پس ملکیتی نیست تا تراد باشد. پس احتمال دوم اینه که میگیم آقا ملکیت صفتون وجودیه، صفات وجودیه اعرازند، عرزند و هر عرزی قائم به موضوع است، لذا اگر موضوع از بین رفت بهرن عرض قائم به او هم از بین خواهد رفت. چون ملکیت متقوم به موضوع موجود باید باشد، با تلف اون عوضین موضوع وجود ندارد. اگر موضوع وجود ندارد بنابراین تراد امکان ندارد. پس این که فرموده ان ادعا کرده ان که تراد بعد از تلف ممتنع است، منشأش این است که عقلن چنین تغییری وجود دارد که باید بگیم مع تلف دیگه امکان تراد نیست. چرا؟ چون عقلا قوام عرض به موضوع است، ملکیت عرضون قائمون به موضوع موجود، با تلف موضوع موضوع از بین رفته است، پس با تلف عوضین موضوع از بین می رود، عارض بر او که عبارت بود از به اصطلاح ملکیت او هم از بین می رود. اگه ملکیتی نیست تراد چی؟ اینا تمام حول تراد ملکی دور می زند. عبارات شیخ انصاری رضوان الله علیه هم قابل حمل بر وجه اول است که بگیم از دلیل چنین استفاده می شود و تقیید به خصوص بقاء عوضین دارد، مانند دلیلی که در باب هبه جاری است، و می شود از عبارت شیخ رضوان الله علیه استفاده وجه دوم کرد که عقلن ملکیت که آرزون علل عوضین مع تلف العوضین ملکیتی نخواهیم داشت، اگر ملکیتی نداریم تراد معنا ندارد، پس بحث جواز تراد دیگه غیر معنا بی معنا خواهد بود. مرحوم چون بر عرض کردم عبارات شیخ را ملاحظه بفرمایید، هم با وجه اول میسازد هم با وجه دوم. صاحب کفایه در حاشیه بر مکاسب بر مرحوم شیخ ایراد کرده است و اعتراض. حاصل اشکال ایشان این عبارت مرحوم صاحب کفایه را عرض میکنم. ایشان تصریح دارند که متعلق تراد ملکیت عینین است نه نفس عینین. خب اگر ملکیت عینین هست، ادعای ایشان این است که ملکیت همون جوری که قابل انتزاع از موجود هست، قابل انتزاع از معدوم هم هست. بعد چی نتیجه میگیرن؟ میفرمایند شما بعد از تلف عینین و تلف عوضین وجهی ندارد بگید دیگه تراد ممتنعه. نه، چرا؟ چون شما تراد را تراد ملکی دانستید. تراد ملکی امر انتزاعیون من العوضین، من ملکیت العوضین. یعنی خب عوضین باشد میتوانید انتزاع کنید، نباشد هم میتوانید انتزاع بکنید. اگر انتزاع ملکیت از عینین و عوضین متوقف بر وجود اونها نیست، در فرض عدم اونها هم این انتزاع صحیح هست، پس بنابراین ما میتوانیم بگیم بعد از تلف هم تراد ممکنون. پس اگر بعد از تلف تراد ممکن شد، قول به بقای جواز تراد قولی صحیح و وجه صحیحی دارد و امکان این قول هم وجود دارد. پس اون چی که معروف گفتن که بعد از تلف چون تراد ممکن نیست پس جواز تراد معقول نیست، این حرف می شود بی اساس، چون مبنی بر این است که ملکیت منتزع از عوضین باشند در ظرف وجود عوضین. و حال اینکه شما می فرمایند نه، ملکیت امر انتزاعیون منشأ می خواد، منشأ لازم نیست که حتما وجود داشته باشد، در ظرف عدم هم این منشأ می شود باشد برای انتزاع ملکیت. چرا این حرف رو می زنن؟ می فهمم برای خاطر اینکه ملکیت در اینجا امر اعتباریون، وضع و رفع امر اعتباری به ید من به ید هل اعتبار است. خب اون کسی که میتواند اعتبار ملکیت بکند، کما اینکه در ظرف وجود عوضین میتواند اعتبار ملکیت بکند، بعد از تلف عوضین هم اعتبار ملکیت معذوری ندارد. شما چطور عدم را فرض میکنید اعتبار ملکیت در ظرف تلف عوضین بالاتر از به اصطلاح فرض عدم که نیست؟ پس اگر امر اعتباری شد، امور اعتباری خفیف المعونه اند، و همینقدر که معتبر اعتبار بکند من الشارع او العرف کافیست در وجود اون امر اعتباری. خب پس این که در لسان مشهور رایج شده است و تقریبا با عنوان یک امر مسلم گرفتن که آقا اگر عوضین تلف شد دیگه تراد ممکن نیست، و اگر تراد ممکن نیست جواز تراد به عنوان حکم شارع این معنا نخواهد داشت، اینا حرفا همه میشد بی اساس. بعد میفرمایند ملکیت در باب معاملات از نظر شارع فرق دارد با اون ملکیتی که از مقولات عرضیست به عنوان جده. بله، اون مقوله عرضیه که به عنوان جده که احاطه محیط بر محاط باشد، این یک امریست که خارجی است، و تا شی در خارج نباشد واضح است که این عرض امکان ندارد عارضه بر او بشود. چرا؟ چون اعراض به طور کل نیاز دارند به موضوع موجود، اگر این اعراض بخوان در خارج وجود پیدا بکنن. این حاصل اشکال مرحوم صاحب کفایه. بعد برای تقریب مطلب به ذهن شاهدی ذکر میکنن جناب صاحب کفایه، و اون شاهد اینه که ما میبینیم به اصطلاح اقوا دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است. ما میبینیم در برخی از موارد حکم به جواز رجوع شده است با اینکه متعلق از بین رفته است. در مورد عقد خیاری با اینکه بعد از فرض اینکه در زمان خیار اگر ذوالخیار فسخ کند عقد را، آیا این حق را دارد یا ندارد؟ فرض این میکنیم که اون چیزی را که فرض کن مورد معامله واقع شده باشد تلف هم شده باشد، آیا تلف اون چی که مورد معامله واقع شده بود، گوسفندی را خریده بود فرض کنیم و خیار حیوان برای خریدار بود، دقت کردین؟ تلف شد در مدت خیار و این آقا بعد از تلف میخواد چکار کند؟ اعمال خیار کند، رجوع کند به فروشنده به عنوان حق خیاری که دارد. آیا می گفته شده است که چون تلف شده است دیگه حق خیار نه اعمال خیار نکند؟ خیر، او میتونه رجوع کند. خب خیلی جاها ثمره هم دارد، مثلا تفاوتی قیمت اگه پیدا کرده شده باشد و ما بگیم بدل او را در حین فسخ میزان باشد، حالا بحثا مختلفه، آیا این بدل یا تنزل پیدا کرده باشد موقع معامله، اگر ما مثلا بگیم رجوع الالقیمه قیمت موقع معامله معیار باشد که همونی که عقد برش واقع شد، در مقام فسخ هم فسخ از قبیل کاشفیت بدانیم فسخ را که از حین وقوع عقد منحل بشود عقد، خب باید قیمت موقع معامله معیار باشد و الان اگر قیمت سوقی پایین آمده باشد این دیگه نباید این قیمت نازله رو بدهد، باید همون قیمتی که موقع معامله، یا مثلا فرض کنین برعکسش اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد و ما معیار را قیمت حین الفسخ دانستیم و ارتفاع قیمت پیدا شد، باید بدل که اینجا از قیمیات است باید همون قیمت راقیه و عالیه رو بدهد، نه اون قیمتی که به اصطلاح تعیین شده بود و معامله بر اون واقع شده بود. لذا ایشان شاهد میارن میگن آقا تلف مانع از جواز حکم به جواز رجوع نیست، چه این که در باب بیع معاملات خیاریه ذوالخیار با تلف حتی اونچه که مورد معامله واقع شده است میتواند رجوع کند و بدل او من المثل او القیمه را میگیرد. لذا ایشان میفرمایند جواب دخل مقدری هم در عبارت دارند که خوب دیگه ما توضیح بدیم فرمایش مرحوم صاحب کفایه را. این قلت در باب معاتات تراد است بلا واسطه، در مورد بیع خیاری تراد هست اما مع الواسطه، یعنی اولا فسخ می کند بعد سراغ تراد می رود. چون این تفاوت هست شاید در باب بیع خیاری بگیم تراد جایز ولی در باب معاتات بگیم جایز نیست. صاحب کفایه دفع دخل مقدر می فرماید نه اینش حرفم بی اساسه. چرا؟ چون اگر تراد جائز نباشد فرق بین بلا واسطه و مع الواسطه نیست، اگر محذور عقلی دارد. اگرم تراد جائز باشد باز فرقی بین این که مع الواسطه باشد مثل باب معاتات یا بلا واسطه باشد مثل باب بیع خیاری ایزن نخواهد داشت. این حاصله کلام ایشان. شبهه دومی را هم تحت عنوان لایغال می فرماین صاحب که با اینم عرض بکنیم که کامل بشود فرمایش ایشان. اگر کسی ادعا کند که در باب فسخ تراد نیست، اصلا تفاوتش بین بیع خیاری و ما نحنفی اینه که در باب معاتات تراد است، یعنی رد اون چرا که گرفتن، در باب فسخ بیع به واسطه خیار تراد نیست بلکه بدل تالف را ابتداءً شخص مستحق می شود، وقتی دید تلف شده ابتداءً اون چرا که ذوالخیار استحقاق دارد بدل اون شیء تالف است، ولی در باب معاتات ابتداءً باید خود عین و چون عین معذور از شخص نمیتواند و امکان رد ندارد انتقال به بدل حاصل میشود. پس در حقیقت باید بگیم در باب فسخ انتقال به بدل به عنوان بدل اصطلاحاً است، بدل نیست. اونجا ابتداءً رفته است رو سراغ قیمت یا مثل. اما در باب معاتات حق اولیه طرف بعد از رجوع به خود عین تعلق میگیرد، چون خود عین تلف شده است انتقال به بدل است. میگه این حرف رو هم کسی نباید بزند. چرا؟ چون شما قبول دارید مثل یا قیمت بدل عین تالف است، اینی که نمیتونید منکر بشید، اینو قبول دارید. خب بدلیت کی هست؟ اگر رجوع به بدل اگر تراد در میان نباشد رجوع به بدل معنا ندارد. پس چون تراد در اونجا واقع شده است، لذا باید تراد محقق بشود و ابتداءً تراد نسبت به عینین است، کما اینکه در باب معاتات بود. چون نمیشود بعد از فسخ تراد خود عینین، انتقال به بدل است. پس از نظر صدق عنوان تراد فرقی بین باب معاتات و باب بین بیع خیاری که فسخ میکند ایزن نخواهد بود. فعلا هازا چون تراد در فرض عدم و تلف هم امکان دارد، اون چرا که مشهور از جمله شیخ رضوان الله ادعا کردن که بعد از تلف چون تراد ساقط است، پس بنابراین انتقال به اصطلاح ملکیت معنا ندارد و حق رجوع نخواهد داشت، این حرف لا اساس له و این حرف قابل قبول نیست، ولو اینکه مشهور و معروفم بیان کردند. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله بحث مفصلی دارن، تفصیل را واگذار به خود شما بزرگواران میکنیم. ایشون میفهمن اساسا یک بحث خوبی هم هست، در چه مورد از موارد رجوع به بدل هست هازا اولا، و چرا این که باید رجوع به بدل کنیم، این درش اختلاف نظر هست. چهار وجه برای این که شخص بعد از تلف عین رجوع به بدل باید بکند ذکر میکنن، ولی هیچ یک از اون وجوه اربعه را ایشان قبول ندارن، همه را رد میکنن. وجهی که مختار خود مرحوم شیخ است، بنده این را عرض میکنم خدمتتان. ایشان میفرمایند تحقیق در مقام که چرا رجوع به بدل حاصل میشود بعد از تلف، وجه رجوع الی بدل چیست؟ وجهش این است که میفرمایند معاوضه ای که بین طرفین در باب معاتات واقع شده است، معاوضه بین الچیز آقا بین المالی، کتاب در مقابل 10,000 تومان مثلا، به عنوان این که اینها دوتا مال هستند، یعنی این کتاب ارزش و بهایی دارد در قبال 10,000 تومان، 10,000 تومان ارزش و بهایی دارد که این کتاب با او همسنگ است. اینجوری مالیت این دو بینشان مبادله می شود، لذا مبادلت و مالن به مالن از همین باب است که معاوضه بین المالین است. پس برای هر یک از عوضین مالیتی است که طرفین در باب معاوضات مالیه نظرشان به اون مالیت شی است. لذا شما ببینید، مثل این قدی توضیح بدم بهتر، اگر این کتاب یعنی 10,000 تومان ارزش نداشت به اندازه این کتاب، ارزش نداشت در به اصطلاح عرف بازار، هیچ وقت حاضر نبود فروشنده در ازای کتاب 10,000 تومان بگیرد. اگه ارزش بیشتر بود و مالیت او بیشتر بود به 10,000 تومان نمیفروخت، مگر به غرضی از اغراض دیگر. و الا از نظر عرف شیء را که مبادله میکنن باید مالیت این عوضین اگر 100% مثل هم نیست قریب باشد، ولی این بیع از به هر حال بیع متعارف خارجه. حالا بخواد مثلا به کمتر از قیمت به عنوان بی بده، در بعضی موارد چون عنوان بی سفهی را پیدا میکنه اصلا خود بی اشکال دارد. مثلا خانه ای که اگه 100 میلیون میارزه، طرف بیاد بگه 2 میلیون را میفروشم، این و میدونم است که 100 میلیون میارزد ها به عنوان بی میگن اشکال دارد. چرا؟ چون این مبادله بین المالین به همین اطار این جهت ها مالیت این دوتا با هم تفاوت داره. لذا بگه آقا من مالک مال خودم هستم، دلم میخواد این دو تا 2 میلیون بشه، نه به عنوان بی میگن اشکال. بله صلح اشکالی ندارد. یا بگه من دو بله مثلا به عنوان هبه معوضه بگی، مثلا هبه میکنی در مقابلش مثلا 2 میلیون، این راه ها هست اشکال نداره، ولی به عنوان بی میگن بی صفحه‌ای میشود. چرا؟ برای خاطر اینکه مالیت این دوتا با هم تقارن ندارن. خب پس در باب معاوضات مالیه اون چه که مورد مبادله بین طرفین میشود چیست آقا؟ مالیت عوضین. اگر مالیت عوضین نه به اون لذا تصریح میکنن میفهمن مالیت معاوضه میشن، نه به عنوان اینکه این دو تا عین خارجی هستن، به عنوان اینکه دو تا عین خارجی هستن، این دو عین خارجی بودن چندان خصوصیتی نداره. آقا صاحب کتاب به غرضش این است که به ارزش 10,000 تومان چیزی گیرش بیاد، کما اینکه خریدارم میخواد در ازای این 10,000 تومان کتابی که به همین مقدار ارزش دارد اون گیرو بیاد. یعنی اگر اون کتاب مالیتش کمتر باشد راضی نیست، کما اینکه فروشنده هم اگر مالیت کتابش بیشتر باشد به حدی که عرف او رو دیگه قبول نکند باز راضی نیست. و چون معاملات و معاوضه به لحاظ اغراض معاملیه عقلائیه تعلق به حیثیت مالیت عوضین گرفته است، کلمه کلمش معنا دارد، باید تأمل کنید. معاوضات در عرف، معاوضاتی که عقلا فی ما بینهم انجام میدن، نه سفها، عقلا فی ما بینهم انجام میدن، غرض اونها تعلق گرفته است به چه حیثیتی از حیثیت معامله؟ به حیثیت مالیت عوضین. لذا فسخ معاوضه هم مقتضی رجوع عوضین است به عنوان همون مالیت. خب در فرض تلف خصوصیت عینی آیا اون خصوصیت مالیتشان هم از بین رفته است؟ اون قابل قبول است، ما مالیت چی میتونیم حفظ بکنیم؟ اصل عین از بین رفته است، اما مالیتش را در لباس بدل میتواند انسان محفوظ بدارد. لذا اگر مثلی است میگیم این مثل سبب شده است که مالیت اون شی حفظ بشود. اگر قیمی است این قیمت سبب شده است که مالیت اون شیی که تلف شده است حفظ بشود. بله خود عوضین از بین رفتن، فرض ما هم همینه، اما مالیتش رو ما میتوانیم حفظ کنیم در چی آقا؟ در بدل. پس سر رجوع به بدل این است که بدل موجب حفظ مالیت تالف میشود، بدل موجب حفظ مالیت تالف میشود. چون بدل موجب حفظ مالیت تالف می شود، انتقال به بدل پیدا می کنیم در ظرف تلف عین. پس فسخ معاوضات اقتضاء رجوع عوضین به طرفین به ما هما مالون را دارد، و در فرض تلف چون با بدل می توانیم مالیت را حفظ بکنیم، لذا هیچ تعینی ندارد به خصوص عین. لذا کما اینکه اگر عین موجود بود مالیت را در خود عین برمیگرداندیم به طرف عین، حالا که عین تلف شده است، عوض عین تلف شده است، مالیت را در لباس بدل من مثل اول قیمه برمیگردانیم به طرف عین. و هناك اشکال ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله و سلم. ندیگه عرض کردم لرزم میکنید در ادامه این کلام. نقل فرمایش صاحب کتاب تمهیدی است برای بیان ایشان که یعنی تلف مشکلی را ایجاد نمی کنه. حالا میرسیم، اول رجوع بدل را منشأش بگیم چیه، 4 تا وجه بیان میکنن و وجوه هر بریشان نمیپسیده، همش اشکال داره.